بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان روادی عمل، جلسه 396 با بردخ شنبه 11 آذر ماه 1402. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مادر عرفان در وادی عمل که بحث از استاد مکتب سلوکی از استادمون گفتیم، رسیدیم به فصل چهارم که صحبت منازل سلوکی بود که ایشون کتابی داره، رساله‌ای داره به نام باب رحمت در 1001 نکته جلد 7 صفحه 326 آمده به عنوان کلمه 968 که در واقع مدارج و منازل سالکان رو توش مطرح کرده، در 30 منزل مطرح کرده. ما داشتیم این رو میخوندیم. ابتداءً شوق رو که می نمایند و می روایند، درجه اول، درجه دوم طلب، که باید حالا که این شوق پیش اومده بریم دنبال اسباب موصلش و موانع رو برطرف کنیم. درجه سوم خلوص که گفتیم براش خودش مشخص بشه دقیقا دنبال چی میگرده، خواد بهشت میخواد، قدرت میخواد، اقتدار میخواد، یا بندگی خدا میخواد، معرفت خدا میخواد، چی میخواد، که اینجا باید وضوح بده که در واقع راهش راه شفاف و نابی بشه. گفتیم بعد از اون بر اساس همین طلب و شوقی که داره باید به اصطلاح محبت داشته به آنچه که خداییست و آثار خدایی داره، پیام خدا، پیامبر خدا، دوستان خدا، و تبری پیدا کنه نسبت به دشمنان. و بعد از اون هم باید ریاضت بکشه. ریاضت هم در واقع یعنی از این ناز پروردگی در بیاد، اون طبع خودش رو رام کنه تا میخواد شروع به کار کنه. ببینی این طبع مزاحمه، با طبع رو رام کنه، توضیح دادیم، نفس رو باید رام کنه. لذا باید ریاضتی باشه، اما به حد توسط، فشار زیاد نباید آورد. خیر الامور اوسط را گفتیم. و بعد از اون هم دست به کار که باید بشه، هم طاعت است و هم به اصطلاح دوری از معصیت. طاعتش به این معناست که به اصطلاح عمل به واجبات بکنه و الهامات، و کنارش هم ترک وساوس کنه و محرمات. اینا رو توضیح دادیم دیگه، بر نمیگردیم. فقط یکی از این آقایون یک تذکری گفتن، من الان یه اشاره بکنم بحث بعدی داشت. ما که میگیم الهامات، واقعا الهام باشه، چون بعضی از خیالات به ذهن نطرف میاد، میگه من الهامه. اینجوری هم هر چیز رو الهام در نظر گرفتن و اینها حساب داره. گفتیم معیار داره، معیارهاش هم واضحه، معیارهای عقلی داره، شرعی داره، حتی معیارهای بیان به اصطلاح شهودی داره، بیان در نفس فطری داره. اینها رو باید در نظر بگیریم، الا هر چیزی که به ذهن اومد بعد میگه من الهام شد پس من باید کسب کار بشم. بعضی هستن کوچیکترین مسئله‌ای که به ذهن آمده، به هر نحوی آمده و حتی مناشش مشخص نیست دقیقاً چی، میگه الهام شده. منظورم اون الهام نیست، الهامی که تو این بحث‌های به اصطلاح معنوی مطرحه که مناسبت تا پیدا نشه صحبت الهام نیست. الذین بله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، تو این مسیر هست، استقامت می‌ورزه، حق رو میگه، مسیر رو ادامه میده، بعد کم کم تفضلاتی داره، تنزلاتی داره، بعد ملائکه میان، الهاماتی هست. خب اینجا بله، الا هر چیزی رو به عنوان الهام، عجب به ذهن آمده رو الهام گرفتن چندون معنادار نیست. واضحه، گفتیم ملاکات بیان شرعی، بیان عقلی، بیان فطری داره، بعد به اونا توجه کرد و گفتیم. این فقط به عنوان یک به اصطلاح تذکر، چون برخی از سروران فرمودن من اشاره کردم. خب میرسیم به مرحله هفتم که صحبت مراقبت میکنم. ببینید بعد از این که دقیقا این طلب و این شوق برای خودش سوق واضح پیدا کرد، جهت واضحی پیدا کرد. یعنی به تعبیر این شوق خود باز خودشو باز کرد. اگه برام بگید همون شوق و طلب، شوق خودش میشه طلب، اون شوق و طلب خودشو باز کرده. وقتی باز میکنه چی میشه؟ مثلا محبت پیدا میکنه، باید دست به ریاضت بزنه، ناز پروردی، طاعت باید بکنه، اینا اینا. این بست همان شوقه، به تعبیری عینیت دادن شوقه. حالا که مشتاقی برو جام دنبالش. این دنبال رفتن ایشون اول تعبیر کرد محبت، اینجا که حالا رسید به این بحث، محبت، ریاضت، طاعت، الان میشه به مراقبت. این تر عملا میخواد چیکار کنه؟ میخواد بگه اول باید دستورات شرعی رو خوب انجام بدی و بعد کنارش مسئله مراقبت مع الله رو اضافه کن. مراقبت کار سنگین تری است که داره اضافه میشه الان. ابتداعا باید یه مقدار از ناز پروردگی در بیاد، بعد دست به کار بشه، میشه طاعت، و بعد از اون بیشتر باید دست به کار بشه. بیشتر کار دست به کار شدن یه کار باطنی قوی تر است به اسم مراقبت مع الله، و این اتفاقا جزو مبناهای حضرت استاد بوده، به دلیل اینکه از علامه طباطبایی نوعاً دو سه تا چیز مهم شنیده که بر اساس او عمل می‌کردن. یکی از مسئله مراقبت بود. علامه طباطبایی همیشه اشاره می‌کرد به اصطلاح می‌خوای به سعادت برسی، سعادت در دل مراقبت خوابیده، با مراقبت تخم سعادت به کار. این تعبیر رو علامه مکرر داشت. و مراقبت اولا چیه؟ بعد ببینیم حالا باید چی کار کرد. مراقبت اساساً یعنی انسان همیشه خود را در پیشگاه خدا ببینه. مراقبت بر خودش مراحلی داره، حالا در پیشگاه خدا بودن مراحلی داره به جا، ولی اینقدرش که واضحه. یعنی مراقبت مع الله کنه، درست مثل اینکه هر جا آدم میره بعضی از لحاظات رو همیشه در نظر داره چجوری برای خودش. اون لحاظاتی که همیشه در همراهش هست هیچ وقت ازش جدا نمیشه. دقت میکنید ما همیشه تو این لحاظات هستیم. نسبت به خدا اگر کسی بتونه همیشه ملاحظه جانب حضرت حق رو همه جا. حالا من میخوام یه مثالی بزنم، سخت نگیرید، فقط میخوام یکم واضح بشه. ما هیچ وقت از من خود و ارتباط با من خود و حضور با من خود جدا نیستیم، یعنی همیشه با خودیم. همیشه خود اون من فلسفی رو عرض میکنم، اون من فلسفی، اون نفس، اون حقیقت همیشه با ما هست، همیشه باش هستیم. حتی اون جایی که التفات به این هم نداریم عملا التفات داریم، یعنی حتی اون جایی که میگیم به نفس توجه نداریم عملا با همون جا هم غرق در اویم، با او داریم کار میزیم، یه همچه ملاحظهی در ما هست. اگر کسی حقیقتا بدونه یه همچه نسبت حقیقی هست، اصلا حقیقت نفس بنیاد و نهادش میشه همان به اصطلاح ربط به حق، و حق اصلش همه جا باش هست. هر جا ما میریم حق با ما هست. خب ما اکما اینا و کنتم، محل اولی که میفهمیم هر جا میریم با ما هست، ولی بعدا نگاه میکنیم چرا من هر جا میرم با من هست؟ چون فراخنای دل رو همیشه پر کرده، همیشه با منه، از من جدا نیست. کجاست که از من جدا باشه؟ تعبیری که در قرآن آمده نحن اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن یا از اون به اصطلاح رگ اصلی در قلب به ما نزدیکتره، یعنی از ما هیچ وقت فاصله نداره. اگر کسی من خودش رو همیشه داره، حقیقت اصلی من که بنیاد این منه، تکیه‌گاه این منه و ارتباط این من با اوست که میشه من، و الا اصلا من اینه وجود نداره، این رو اگه بفهمه همیشه با اوست. این همیشه با بودن با حضرت حق همیشه هست، یعنی هیچ وقت از ما جدا نمیشه. و بعد انسان جانب این رو رعایت کنه، ملاحظه این بکنه، این رو ما میگیم مراقبت مع الله. حالا مراقبت مع الله مراحلی داره بسیار، ولی اجالتا این رو میفهمیم همیشه باید جانب حق و ارتباط با حق. و این رو خیلی باید توجه داشته باشه. یه دسته مبانی داره که اون مبانی در متن دینی به ما این اجازه رو داده و تو وظایف فلسفی اینا رو گرفتن تثبیت کردن، خیلی کمکمون میکنه. اگر شما عین فقر به حقید، کجاست که از حق جدایید که بخواید به اصطلاح به این سرمایه توجه نکنید؟ کجا ازش جدایید؟ همه جا بابا هسته. یعنی کجاست که آدم این سرمایه نداره، همیشه داره؟
همیشه این بنیاد هست. حالا به تعبیر دیگر پرده کنار نرفت، نه یعنی نیست. کجا پرده کنار میره؟ روز قیامت که میشه میبینیم پرده کنار برز لله الواحد القهار، همه اونجا، حالا تازه محو خدا، همه اونجا میبینن اینجوری هست. این نیست که نباشه، این همه محوه، همه اصل اوست، اصلا با او خودمون رو باید معنا کن. صدرا یه بحثی داره که تمام علومی که بر ما سونه، تمام حقایقی که اینجا هست بالله داره بر ما سونه، ما متوجهش نیست، نه که نیست، یعنی همیشه غرق او، این با او داریم کار، ولی بر ما واضح نیست. خب برای ما این معنا واضح نیست، ولی این در ما هست. این سرمایه، بزرگترین سرمایه ما، حالا گفتم یه توضیح بدم، ما چند تا سرمایه داریم خیلی برای ما مهمه و در شریعت هم بهش زبان دادن و از ما خواستن ارتباط برقرار کن. یکی از اون سرمایه های مهمی که ما داریم همینه، سرمایه توحیده. یعنی این بزرگترین سرمایه ماست، یعنی بزرگترین دارایی ماست. دارایی اصلی ما اینه، حتی خودمون منمون رو میبینیم به او میبینیم، کسی بدانه حقیقت اینه. این بزرگترین دارایی ماست و جالبه دارایی دم دسته، نه یعنی دارایی که ما مثلا میگیم یه دارایی مثلا دوری باشه. حالا ما در این حال یه مثلا یه باقی داریم فلان جا، ولی هیچ وقت فرصت نداریم اونجا بریم، نه، این دم دسته. و لذا گفته شده اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، اصلا فاصله ای نداری، که فاصله وجود نداره. مشکل ما چیه؟ التفات نیست. مشکل ما چیه؟ من این تعبیر رو میکنم، میخوام فضا رو رو برگرداندنه، نه یعنی نیست، این هست. یعنی حقیقتا این ارتباط برقراره، چه بخوان چه نخوایم ما در پیشگاه حق هستیم، چه بخوان چه نخوایم هستیم، ارتباط داریم، وصل به اویم، هر جا میریم با او میریم. برای ما فقط آشکار نیست، یا به تعبیر دیگر التفات نیست، یا به تعبیر دیگر رو برمیگردیم، اما معناش این نیست که در ما نیست. این سرمایه خیلی سرمایه مهمه. اگر با ما بگن واقعا الان هر کسی بخواهد بگوید من محرومم، به من بگید. میدونم محرومیت اجتماعی و محرومیت های مالی و اینا الان بحثم نیست، به لحاظ معنوی دارم میگم، بگه من محرومم، مثلا محرومیت معنا نداره، یعنی همه انسان ها محرومیت معنا، محرومیت معنوی من اسم میذارم برای اینکه قاطی نشه با بعضی از محرومیت های دیگه، محرومیت اصلا معنا نداره. اصلش ما محروم نیستیم، خود خودمون رو محروم میکنه. یعنی این نیست که ما ارتباط با حق نمیتونیم داشته باشیم، ولی مثلا داریم این شکلی با زحمت، نه، عملا در ما هست، سرمایه هست، این ارتباط هست، این به اصطلاح این سرمایه معنوی در ما، بزرگترین سرمایه‌ای که هرگی با داشته باشه همین. که آقایون حالا حتی از دل این دستورات سلوکی، تکنیک‌های سلوکی در میارن برای ارتباط با حضرت حق، ولی به هر ترتیب این هست در ما هست. یعنی ما نه که برانی از این باشیم، نه، برانی نیستیم، با اویم، اصلا در اویم، اصلا با او معنا داریم. بذارید این مثال عرض میکنم، مثال رو سخت نگیرید ولی ازش نکته رو بگیریم، والا مثال که مهم نیست. الان موج به دریا بخواد نگاه کنه چجوری باید نگاه کنه؟ موج دریا دریاست، اما موج بخواد به دریا نگاه کنه چجوری باید نگاه کنه؟ ای تویی که در منی، ای تویی که همه منی، ای تویی که همه چیز هستی و فراء منی، اینجوری باید بگی دیگه. موج اگه بخواد حرف بزنه و حرف هم میزنه، نمیخواد به یه چیز جدایی از خودش حرف بزنه، میگه ای تویی که همه منی، با منی، در منی، همه جایی، فراء منی، همه جا هستی، اینجوری باید بگی. یعنی احساس نمیکنه فاصله داره، موج با دریا اینجوریه. مثال ها رو سخت نگیرید، فقط اون نکته رو بگید، والله محیطون به کل شیء، معناش این میشه همه جا هست، فاصله نداره. دقت میکنید؟ اگر موج بخواد حرف بزنه اینجوری حرف میزنه، بعد موج بگه من محروم از آبم، بهش چی میگی؟ چی میگی تو؟ کجا محروم میتو؟ تو با آب اصلا معنا داری؟ تو اصلا چی غیری نیستی؟ تو چی میگی تو؟ من محرومم یعنی چی؟ تو چه محرومیت داری؟ تو که باش هستی، تو که باشی، اصلا تو با او هستی و اوست که تو رو تو کرد و اصلا تو غیر این چیز دیگری نداری. تا اینو میگه چیکار باید کرد؟ ما همچه حالتی رو داریم نسبت به حضرت هم. یه همچه سرمایه بزرگی در ما به ما دادن، ولی در این حال خب ما التفات رو برمیگردونیم، رو برمیگردونیم، گاه اصلا این چی رو خراب میکنیم، یعنی این سرمایه هست ولی گاه انقدر راه رو دور میکنیم و خودمون اصلا نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم، از بس بد کردیم، از بس خبط کردیم، از بس خطا کردیم، اونا ما خودمون داریم دست. و الا اینجوری نیست که کسی محروم باشه، هیچ کس محروم نیست. این که کسی بفهمه این سرمایه اصلی ماست، خب اگر سرمایه اصلیه بیا ارتباط برقرار کن. ارتباط برقرار کردن رو آیون میگن همیشه باید این جانب رو توجه کنه، همیشه باید جانب حق رو رعایت کنه، همیشه باید حق رو ببینی، همیشه با حق باشی، همیشه مراقبت مع الله داشته باش، همیشه در پیشگاه خدا باش. در پیشگاه خدا هستیم به لحاظ حقیقت تکوینی، اما در مقام اراده و شعور هم در پیشگاه خدا باش، به لحاظ اراده هم در پیشگاه خدا باش، با عنایت خودت، با توجه خودت، با تمایل خودت، با کار خودت پیش خدا باش. این رو تعبیر میکنم مراقبه، مراقبه الله هستش. این یک سرمایه مهمه، همچنان که ما یک سرمایه مهم دیگری داریم، شیعه این رو خیلی خوب میفهمه، اون سرمایه امامت، سرمایه انسان کامل، سرمایه ارتباط با اهل بیت، اینا که خیلی خوب میفهمه شیعه. شیعه اینجا هم که هست میگه ای امام رضا میدونه داره چی کار میکنه، یعنی هیچ فرقی براش نداره، در عین اینکه به مزار هم میره، عرض ادب میکنه و از مزار احساس میکنه ارتباط رو بهتر تونسته برقرار کنه، تونسته خیلی چیزای دیگه هم بگیره به جا، ولی الان از دورم باشه این سرمایه رو داریم، یعنی ارتباط داریم، احساس هم نمیکنه تا میگیم امام رضا، ای امام رضا، یعنی اون اصلا خبر نداره، مثلا دور نعوذ بالله از این چیزایی که گاهی مدامای بعضی از انسان ها میگه، خب معنای اون که اصلا خبر نداره، من چیکارم، من نمیتونم باشی صحبتی بکنم. نه، این سرمایه رو ما داریم که این خیلی سرمایه بزرگی است. حالا چون گفته بودن سرمایه داریم، اون رو یه اشاره کردم بذاریم کنار، برگردم به همین بحث خودم. خواستم اینو بگم، ما داریم، فقط باید مراقبت معلّا کنیم. مراقبت معلّا چیه؟ در مقام شعور و اراده انسان توجه و التفات و میل و نمیدونم فکر و ذکرش رو منتقل کنه به حضرت حق، همیشه خود رو در برابر حق ببینه، با او حالا تعاملات بندوار داشته باشه، تعاملات عشقی داشته باشه، هرچی هست، حالا هر تعاملاتی که باید داشته باشه، ولی اول چیه؟ با شعور اراده خود رو در این مقامی که این دارایی که داره برسانه و از این دارایی بهره ببره، یعنی ارتباط و در پیشگاه او قرار گرفتن، به تعبیری عند الله قرار بگیره، نزد خدا قرار بگیره، احساس حضور کنه، حضرت حق که با همه هست، من در پیشگاه خدا حاضر بشم، من برم نزد حق. گفتیم با شعور خود، با اراده خود و این حس. و اگر حالا فرض کنید، من الان میخوام یک کمی این فضا رو درست، فرض کنید آدم بتونه 10 ساعت پیش خدا باشه، چه اثری داره؟ بعضی ها خودشون دیدن، مثلا یک ساعتی رفتن یه جایی، مثلا پیش عالم ربانی میرن، این اثر داره، میبینن همین دیدن او، ارتباط، حس حضوری که داره، اثر میگونه، اثر میگیره. اصلا باور کنید اگر ادامه بده خود خلق الهی پیدا میکنه، خود الهی میشه. اینا یعنی اینجوری، یعنی حتی اینا میشه گفت و واقعیتیست، یعنی خیلی هایی که با بودن با حضرت حق خلقشون تغییر میکنه، خلق معنویشون تغییر میکنه، همه چیزو تغییر میکنه، یعنی با حق میبینه، مثل او میشه، با او زندگی میکنه، با او ارتقا پیدا میکنه، دم به او نزدیک میشه. این میگم مراقبه مع الله. یکی این بخونیم من توضیح میدم. درجه هفتم مراقبت است. نگفته نبودم مراقبت یک جهت باطنی قلبی داره، در عینی که بروزات خارجی هم داره. مراقبت مع الله یک امر قلبی، یعنی قلب باید توجه بکنه به سمتش، یک امر قلبیه، میتونه بروزات خارجی هم داشته، همون باعث میشه گاهی مثلا پیش خدا دستشو بالا میکنه، ای خدا نمیدونم چه، تا این کار میکنه، دستم بالا کرده، اما همون حس حضور و طلب این رو کشونده به دستم بالا بردن و از خدا مسئلت کردم، امثال دینا بالا هر کاری که هست. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم یک جهت باطنی داره، استش باطنیه و یک تلاش افزونه بر اون طاعت اولیه است که تازه گفتیم. اون طاعت هم اگه دقت کرده بودی، ترک وساوس رو هم گفت، الهامات رو هم، عمل به الهامات، اما اینجا خود پیشگاه خدا بودن که یک کار قلبی است. درجه هفتم مراقبت است که حضور در نزد دوست است. این حضور یعنی چی؟ ما که پیش خدا هستیم تکوینن، پس این حضور چی میگه؟ با اراده خودمون خود رو در محضر نگهداریم، دور نکنیم، التفات رو بر نداریم، توجه به دیگه نشه، توجه به خدا باشه. پیش خدا بودن، در پیشگاه خدا بودن که اینو معنیش واضحه، به شکل قلبی توجه وجودی، ادبیات دقیقش توجه وجودی به حضرت حق کردن، خود رو در پیشگاه او دیدن، با او بودن، یعنی همون جهت سرمایه که داره اون سرمایه رو شکوفا کردن، یعنی همون سرمایه ارتباط تکوینی رو داره، همون استفاده کردن، ولی به نحو شعوری، ارادی، قلبی. حضور در نزد دوست است، یعنی عند الله بودن است، یعنی عند رب بودن است، عند الله بودن است، که عبدالله عند الله است، کسی که بنده خداست نزد خداست، بنده خداست، باید ارتباط حقیقتش ربط به خداست، باید پیش خدا باشه. عبدالله در مقام شعور و اراده هم چیه؟ عند الله هست، به لحاظ به اصطلاح شعور و اراده. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه صادقانه ای که نزد ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر رو کشون مرده داره، بیشتر حس عند اللهی داره. این حس خیلی داره اهمیت. ببینید ما سرمایه، خیلی سرمایه داریم ولی از سرمایه استفاده نمی‌کنیم. هر وقت استفاده می‌کنیم بهره‌اش هم می‌بریم، می‌فهمیم. این حس حضور، حس ارتباط با خدا، یعنی بودن با خدا، کنار خدا نشستن، خدا را خواندن، با او بودن. حالا اول حس حضور معمولا اینو نگه می‌دارن، بعد کم کم خودش بس پیدا می‌کنه، خودش تبدیل میشه به شیوه‌های متعدد، گاه به اصطلاح تبدیل میشه به حالت عشقی، گاه تبدیل میشه به اصطلاح خواست و درخواست و نیاز از خدا و انواع چیزها. حالا بعدها بس بینیم، ولی اصلش اینه، اصلش احساس کنه با اوست و هیچ وقت از دل در نرود. حتما دیدید بعضی ها رو، من این مثال رو میشه برای اینکه بخوام واضح کنم، این مادری که فرزندش رو از دست داده چند ماه گذاشته، غمی در دل داره نسبت فرزند، بعد اومده یه جلسه، تو اون جلسه دارن مثلا بعد از چند ماه یه مطایبه میکنن، تا هم میخندن. این مادر که میخنده میخنده، ولی آدم غم هم توی این خندهش هم میبینه، این داره میخنده ولی یاد فرزند از دلش در نرفت، در اینی که الان داره چی میکنه، اما این ارتباط رو داره. این چه حالتیه؟ اینو میگن مراقب. این حالتی رو که داره، ملاحظه جانب فرزند رو داره، در هر جایی واقعا دل گره خورده و این دل گره خورده باعث شده که اصلا توجه به دیگری نداره، حتی چیز دیگری اگر احیانا اگر آمد همان باز، یعنی حتی اونجا که باید خنده کنه باز میبینی یک غمی توی این خنده هست. دقت میکنه، یک خنده در این خنده هم که میکنه یک غم هست، یعنی اون توجه به حضرت حقش گرفته نمیشه. این تعبیری که هست، مؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، یه لطفش همینه. چرا؟ حالا چند تحلیل داره، حزنه فی قلبه میتونه اینجور باشه، خوب نتونستم دست به کار بشم، هیچ کاری نکردم، عمر رفت و هیچ کار نکردم، خودش حزنه در اینه که بشره فی وجهه. ولی یک طرحش هم همینه، یعنی همیشه چون جانب حق هست یک حزنی همیشه هست، حزن ابتداعا دوریه، بعدا حزن عدم ارتقا، چرا من بالاتر نیستم، چرا نیستم، این حزن اینجوری داره. حزن شیرین، دلنشین که خدا بر اساس او بهش میده. حالا این رو اجالتا میخوام اینو بگم، مراقبت عندالله داشتن، پیش خدا بودن، نزد خدا بودن، بر خودش یک آثاری خواهد داشت. ولی اولین حرف اینجاست که من حالا دارم مراقبه عمومی رو ابتدا میگم، مراقبه عمومی در بیان از استاد دارم توضیح میدم، چون ما بعضی ما مراقبه میگیم، یعنی مراقبه معلّه اینه، فقط جانب دستورات الهی رو رعایت کنی یک نوع مراقبه است، همین که حلال و حرام خدا رو مواظبت کنی میشه یک نوع مراقبه. اون الان محل بحث ما اینجا نیست، همین که من توی هر کاری خوشنودی خدا رو در نظر این هم یک نوع مراقبه است، اینها بیچ. ولی یک بار محله بعد چیه؟ محله سوم که میگن اینکه توجه به خود خدا کنم، توجه قلبی وجودی به حضرت حق کنم. این محل، اینی که الان ایشون داره میگه به این داره. اون دوتا گاهی ادبیات مراقبه میدن درست در جای خودش، ولی الان محله بس اون هست. مراقبه ای که اینجا گفته از همینجا کافیه، یعنی برای اینجا همینجا که گفته میشه همینقدر کافیه، یعنی ولو خدا را نمیبینم ولی جانب خدا را رعایت میکنم، به خود خدا توجه میکنم، میدونم خدا منو میبینه ولی اینکه من خدا را نبینم، میدونم مخاطب دارم، تمام نمازهایی که ما میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگیم ما خدا را نمیبینیم ولی حس حضور داریم. اینجا مسئله ای که تو مراقبت مطرحه حس حضوره، یعنی جانب خدا رعایت میکنه، حس حضور، حس حضور واسه میشه اندالله، این تعبیری که از دوستات کرد یعنی اندالله بودن، اندالله اندالله، حس حضور باید باشه، یعنی ارتباط. بله ما یه نوع مراقبه بالاتری هم داریم، اون مراقبه مراقبه شهودیه، یعنی میبینه و جانبش رعایت میکنه، میبینه و در این حال درست مثل که من نزد یک عالم ربانی نشستم میبینم و جانب او رو رعایت میکنم و توجهش از او بر نمیتابه. این مراقبه دقت میکنید، این را تبدیل میکنن به مراقبه عالی تر که مراقبه شهودیه. مراقبه شهودی هم خود مراتبی داره از مراقبه ها، ما دیگه اونا رو احتیاج نداره. ولی الان اینجا که داریم میگیم مراقبه حس حضوری است اول، یعنی اصلا احتیاج نیست شهودی صورت گرفت باشه. الان اینجا این مراحلی که داریم میگیم که طاعت انجام داد، ریاضت کشید، طاعت انجام داد، مراقبه، اون مراقبه لازم نیست اون مراحل عالی الان باشه، مراقبه از اینجا شروع میشه. ولی مراقبه عرض عریض داره و کلا هم آقایون قاعده شون اینه مراقبه رو نباید از اصلا گذاشت کنار، همیشه باید مراقبه باشد، همیشه باید مراقبه باشه، یعنی مراقبه رو کنار نذارید، یعنی به تعبیری نگید خب حالا دیگه مراقبه کردم به این رسیدم، نه، این باید مراقبه همیشه، اصلا لطفش اینه که همیشه باشه، همیشه باید اندالله آدم باشه، این ارتباط باشه و شوراندن آن ارتباط حقیقی اصلی ما، حقیقت تکوینی خودمون، این رو باید خیلی داشته باشه. و دین هم که ما رو به بندگی میکشانه، بندگی رو ادامه میدید، همین رو میخواد، یعنی از حالت بندگی هیچ کار در نیاد که معمولا بر خودش یه همچه حالتی دار. خب این رو میگم مراقبه معلله. حالا من همین رو گفتم، بعضی ها وقتی میخواین رو داشته باشن با ذکر دارن، بعدا از دوستا بحث ذکر رو میکنه، من فقط میخوام اینجا توضیح بدم. بعضی ها با ذکر پیش میبرن، یعنی همیشه ذاکرن. حالا توضیحاتی از دوستا در مورد ذکر میده، یه واقعیتی است، یعنی به تعبیری با ذکر تلاش میکنن ارتباط برقرار کن. اول خب سخت زبانیه، بعد کم کم قلبی میشه، قلبی شد دیگه با ذکر میده. یعنی به تعبیری همیشه بهانه ای دارن باش پیش میبرن. در مورد سعد معاذ تو روایات نگاه کنه، آمده که بله بله آره سعد معاذ خیلی عالیه، چون تو روایات آمده من دارم. سعد معاذ خب با این که مثلا اگه کمی هم بد اخلاقی نسبت به خانواده داشت، رسول الله گفته که همین الان داره مشکل خودشو میبینه، همین الان که به رحمت خدا رفته بود، رسول الله گفت همین الان داره یه سختی میبینه به خاطر این بد اخلاقی نسبت به خانواده. ولی در مورد سعد معاذ اینجوری، رسول الله در تشییع جنازه او شرکت کرد، می اومد این طرف جنازه رو میگرفت قدم برمیداشت، بعد از مدتی باز دوباره اون طرف جنازه رو میگرفت و قدم برمیداشت. از رسول الله پرسیدن شما چرا نسبت به ایشون اینجوری عملی؟ رسول الله فرمود من دیدم که جبرئیل می اومد این طرف، می منم میرفتم همین طرف میگرفت، بعد می دیدم جبرئیل رفته اون طرف جنازه گرفته، منم میرفتم اون طرف جنازه رو میگرفت جبرئیل. بعد در روایت هست اگه اشتباه نکنم 18000 ملک، الان دیگه جزئیاتش یادم نیست ولی تعداد زیادی ملک تو روایت هست که در تشییع جنازه او شرکت کرد. بعد تو روایت ما میدونی چرا؟ چون نشسته و ایستاده و خوابیده سوره قل هو الله احد میخوند، لفظ نشسته و ایستاده و خوابیده تعبیر قرآنی است و اشاره است به چی؟ تمام حالات انسان چند تا حالت داره، یا نشسته است یا ایستاده است یا خوابیده است، در تمام این حالات، یعنی به تعبیری تمام اوقات، چون سعد معاذ در تمام حالاتش سوره قل هو الله احد رو میخوند و رها نمیکرد. خب این معنا داره دیگه، یعنی حالا این یک نوع مراقبه، البته به زمان به ذکر نیست، اصلا احتیاج به ذکر نیست، حتما توجه و جانب رو رعایت کردن و خود رو در پیشگاه او دیدن، در جمع هم که هست از پیشگاه او در نره، در پیشگاه او باشه، در اینکه تو جمعه در نره، دقت میکنید؟ اینو میگن به اصطلاح مراقبه. خب این مراقبه رو تو این روایت اینجوری آمده. من دیدم بعضی از آقایون، بعضی از بزرگواران، حالا حضرت آیت الله کشمیری، گهگاهی حتی شده یه سبکی صحبت میکرد، در دل این صحبت ذکر میگفت، بعضی هم متوجه نمیشنشون چی میگه، ولی احساس میکردن که نفسش با یک صدایی بالا پایین میشه، ولی با همون صدا کار خودشو میگه. البته آقا قسم این نیست که اینا را هممون اجرا کنه، اصلا بحثم این نیست. این باعث، یعنی به تعبیری توی جمع با هر کیم داره صحبت میکنه اون حس رو داره. اینها احتیاج داره ابتداعا در پشت صحنه این ارتباط آدم قوی کنه، جلوی صحنه به هم نمیخوره. بعضی هستن به دلایلی در همین جلوی صحنه یک حالی پیش میاد، حادثه پیش اومده، حس ارتباط با خدا رو پیدا کنه، خیلی خوبه. ولی نوعا ما برای اینکه بخوایم مراقبه رو درست کنیم، ابتداعا باید در پشت صحنه ادامه بدیم، این حس حضور بیاد. حس حضور که اومد، شما بعضی ما افراد هستن یک ارتباط معنوی خوبی که با خدا گرفته، یکی دو ساعت هم ادامه پیدا میکنه، ببینید کش میاد، با اینکه دیگه از اون وضعیت در آمده، یعنی اون کاری که انجام میداد در آمده، ولی دو سه ساعت میگه گاهی حسش هست، حس ارتباطش همچنان میمونه، یعنی اثر. بعضی موقع تا چند روز، اونهایی که معمولا یک دسته شهودات معنوی ناپیدا میکنن، تا چند مدت، گاهی دو سه ماه، شش ماه، گاهی تمام عمر درگیر میشن، یعنی حس حضور دارن. حالا اونا رو کار نداریم، همین میخوام بگم، یعنی کسی هم میاد جلوی صحنه، میخواد جلوی صحنه رو هم با خدا ببنده، حضور داشته باشه، باید پشت صحنه رو ابتدا قوی کنه، یعنی حضور مع الله رو تمرین کنه تا کم کم بیاد جلوی صحنه. جلوی صحنه هم که اومد کار خودش رو داره انجام میده، ولی از این طرف هم داره، درست مثل اون مادری که عرض کردم، اون مادر داره خندش هم میکنه، ولی غم بچه و یاد بچه رو هم از دست نداده، دقت میکنه؟ یه همچه حالتی باید داره. اول از پشت صحنه شروع میشه، پشت صحنه برای اینکه یاد بگیریم. حالا پشت صحنه میگیم، لزوما پشت صحنه نیست، همین نمازایی که میخونیم توی حتی جماعت، این رو ادامه بده یک کمی و بعد بذاره یواشاش به جانش بخوره، توجه قلبی بیاد، ادامه بده، مخصوصا تعقیبات رو ادامه بده. حالا اون توضیحاتی یواشاش میده، این اومده، چه اینجا چه پشت صحنه، بره مثلا در خلوت شبش باشه، هر جا باشه، خلوت شب خیلی کمک میکنه، گرچه گاهی آدم محروم میشه به دلایلی، ولی خلوت شب خیلی کار رو حل. اینا رو اگر داشته باشه ادامه بده، این حس حضور میاد، میشه اندالله. تعبیر از دوستات چیه؟ مراقبت است، درجه هفته مراقبت است که حضور در نزد دوست است، یعنی اندلاهی بودن است. اندالله، اندالله، حس حضور به ارتباط و این به تعبیر توجه وجودی رو بر حضرت حق میکنه، ادامه میده که گاهی به دستش در میره، دو تا انجام داد در میره، اشکال نداره، با سه تا انجام میده در میره، اشکال نداره، همینجوری یواش یواش داره کم کم این حس حضور رو میاره که عبدالله اندالله هست، که کسی هم که عبدالله باشه نزد خداست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و احترام، حال شما خوبه؟ سلام علیکم.
این آقای شهادت پرور از علامه نقل میکنم، این معنی
خب اشکال نداره، این که الان میخون خصومت معناش اینه، این تعبیری است که امیرالمؤمنین داره که نفس خودتو متهم کنه، هر چیز بگه این می از تو برامت تو میشه، تو از دیگه این کار برای خلاف
خصومت کردن و بعد باعث میشه تا خصومت میکنه باعث میشه میتونه باش بگم به دلیل هم دلیلی که هست فتخیص و عدو را این یک طرحه. یه طرح دومی که اینجا را داده شد که اینجا داره از ابو حسین اون داشتر طرح اینه اصلا خصومت چیه؟ چرا میگید این هست و تو با او میگنید خودتو بنداز در جهده مملوکیت مال و خدا سنو رفتی نداره خدا سنو چه بباره دلیل آخرش که نفسش رو از استقلال بیدم اصلاحش رو به مالکش رو بزن اجبار کنم یا مخاصمت مخاصمت نکنه اما چجوری مخاصمت نکنه مال من نیست یعنی اصلا به خودش که موقعیتی قائل نشه دلیل منم که باید به جنگم هم وجود نداشته باشه درسته؟ این مال خلاص بوده خود و بعد در بحر مالک رو پردازه به تدبیرشون این تدبیر از طریق کلام موندان اینه لا تغازم این حالا ای سر بلک مال تو نیست که باش دعوا میکنی در حال مالک ها یف الف به آم آیوری یعنی خود رو بس خود به خدا بود خدا یف تو هر چه میخوایی بکنی بکن و من در حیطه تو هم یعنی خودش هم ملکیت نبینه نفس هم مال خودش نبینه کاری بهش نداشت اندازه اینجا به توحید رو توجه کردن و قدر دوری شدن و قدر نیست که باید خود فرق مثلا هست به دویه ریشه رو میکرد ریشه نفس رو آره گفته بشه شبیه شبیه بود این اعراف چند تا شیوه داره آره یکی شد بله این هم باز هیچ فرقی نداره یعنی حتی معصوم هم ببینه خوش به پیشگاه معصوم ببینه معصومی که جلب نظر او جلب نظر خداست توجه او توجه به خداست او وجه الله اگر این جلبی را کنه آره چی بشه خیلی اونم باز یک نوع مراقب معلا میاره یه مراقب معلا مثلا هست که اگه بتونه این درستش کنه به تعبیر دیگر بعضی ما میرن میخوام برن برای حرم و زیارت کنم به خدای تو شاهد باش تو چون اینجا عنایت داری محل عنایت هست من دارم توجه این حقا توجهی که دارم میکنه به اهل بیت به خاطر توجه خدا به این محترم من اومدم اینجا به خاطر اینکه تو توجهی تام میدی اینجا درست مثل مسجد آمدن مسجد چه خاصیتی داره مسجد آمدن چون خانه خداست محل توجه خداست ما میایم مسجد نسبت به اهل بیت چون محل توجه تام به خدا و نزا خود توجه به خدا خود توجه به خدا اینجوری هم از این هم میخواد شروع این هم باید کسی بتونه این کار هم بکنه خود این ایجادی داره میاره بشون بکنم کم بکنم به سمت حجت بکنم به سمت خدا انواع راه هست این دیگه راه هست باور کنم الان هیچ فرصت ندارم میتونم من همین یک هفته از یک هفته از من آمار تدریف خاطر میگه